بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الإمامة في نسل البتول وبدأت الرسول الحوراء الإنسية فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، فصل على أبيها أبا القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى بعدها علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى ابنيها الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى 9 المعصومين من ولد الحسين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خداوند به حق صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها موانع ظهور امام زمانمون و فرزندشون هر آنچه هست برطرف فرماید. چشمان رمق رفته همه ما و همه شیعیانشون به جمال دلارای اون حضرت روشن و منور گرداند و هرچه زودترین قدم ها رو با عافیت به کربلای معلا و نجف اشرف و کاظمین و سر منرعا و حرمین شریفین برساند. امواتمون، امام راحلمون، شهدامون که در هفته دفاع مقدس هستیم، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای انقلاب، همشون بر سر سفره جواد الائمه علیه السلام مهمان گرداند و شر دشمنان اهل بیت علیهم السلام و مسلمانان عالم به خودشون برگرداند. تعجیل در فرج امام زمان، سلامتی حضرتش و انشاء الله آمرزش گناهانمون و برآورده شدن حوائج همه ملتمسین دعا و شما عزیزان سروران خودم صلوات جلی عنایت بفرمایید. شب شهادت ابن الرضا جواد الائمه علیه السلام است. تسلیت عرض می کنیم به محضر امام زمان علیه السلام و همه دلدادگان و شیعیان اون حضرت در اطراف اکناف آدم و شما عزیزان سروران خودم و حاضر در این انجمن. خداوند انشاءالله به حق جواد الائمه علیه السلام گرفتاری مادی و معنوی همه شیعیانشون برطرف فرماید و هر چه زودتر همگی زائر قبر اون حضرت و یک چنین ایامی رو انشاءالله کاظمین علیه السلام اونجا عرض ارادت کرده باشیم صلوات دیگر و جلیتر عنایت بفرماییم. الله قبل از اطاله هر گونه سخن و بیانی، محضر مبارک نماینده مقام معظم رهبری از رفایت الله مدنی هم فرمودن چند دقیقه محضر عزیزان و سروران خودم بوده باشیم، لذا قرآن را به نام ما وگرنه از سقای دیگه عزیزان خودم بودن دوست داشتیم استفاده بکنیم از محضرشون. انشاءالله خداوند عالم هر آنچه مرضی رضای اوست و خیر عزیزانم درش هستش بر زبان الکن این حقیر جاری سازد و شاری سازد انشاءالله. صلوات دیگری مرحمت بفرماییم. اللهم صل على آل محمد. مسئله محضر عزیزان خودم چون در آستانه ماه ذوالحجه هستیم، خیلی از زائرین را افتادن رفتن، میفرماد اگر حج به گردن کسی استقرار پیدا بکند، استطاعت درشون پیدا بشد، اقدام به رفتن نکرده باشند. گاهی وقتا هست میبینی بنده خدا آمده استطاعت پیدا کرده، حالا بچه کوچیک داره، شوهر از دنیا رفته، میگن شما صغیر دارید مکه شما، این صغیرها هستن بزرگ بشن، بزرگشون کرده باشید. آقا الان آمده استطاعت به گردنش، میگن شما هنوز سنت کم جوونی، بگذاری مقدار چیزی، حالا تعبیرشون اینه، چیزی بفهمید بعد بری حج به جا بیار. او یکی دیگه میگه آقا حج ما دختر دانشجویی که دارم، پسر دانشجویی که دارم، دختر دم بختی که دارم، بالاخره اگر حج به گردن کسی مستقر شد و نرفت و اقدام نکرد، سوال کردن که این آقا آمد فقیر شد، برشکسته شد، به زمین نشست، حکمش چیه؟ حضرت امام رحمت الله علیه میفرماد هر جوری که هست باید حج کنه و همه آقایون میفرماد هر جوری که هست باید این حج رو به جا بیاره. امام رحمت الله علیه میفرماد اگر میتواند اجیر بشه برای کسی، حالا برای پدرش بنده خدا میخواد حج به جا بیاره، برای کسی دیگه هست، پولی بگیره بره مکه تا سال حج این آقا رو که اجیر شده به جا بیاره، تا سال دیگر بماند و اونجا سال بعد برای خودش حجش رو به جا بیاره برگرده، که اصلا ممکن نیست. لذا دارد میفرمند که قرض کرده باید بره. حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه دارد میفرمند که اگر مشقت هم داره و عسر و حرج هم داره، بازم باید قرض بکنه و بره حجش رو کار کنه به جا بیاره. چرا که عزیزان سروران خودم دارد اگر یک عمر نماز خونده باشیم، روزه گرفته باشیم، آمده باشیم واجبات دیگرمونو به جا آورده باشیم، ای چه بسا مستحبات و همه اینها رو مقید بودیم، اما آمدیم بی توجه بودیم نسبت به مسئله حج، که گاهی وقتا مالا آمده میگه آقا ببریم مثلا پولمونو بدیم اونجا اونها بخورن، نه ما بعد یه وقتی متوجه شد نتونست بره، دارد او لحظه آخریه مثل من مت یهودیان او نصرانی، بمیر در حالی که یهودی یا نصرانی است. پس عنایت بفرمایید اگر کسی حج به گردنش آمد، باید در همون اول وقتی که میتونه لااقل اقدام برای ثبت نامش بکنه. حالا شاید سوال تو ذهن شما بیاد که فلانی الان 17 ساله دیگه، میگن کسی رو نمیتونن ببرن، ثبت نام هایی که سال 84 و 85 86 انجام دادن بالاخره واجبه، اگر میتونه راه دیگری غیر از این داره باید اقدام بکنه بره، اگر نمیتونه منحصر به همینه که ثبت نام بکنه و بعد بره، لااقل باید اقدام به واجب کرده باشه، مقدمه واجب هم واجبه، بره ثبت نامشو بکنه، حالا اگر خداوند عمرش داد تونست بره فنه مل مطلوب، اگر نتونست دیگه این عذر بالاخره از گردنش برداشته است که آقا من آمدم ثبت نام کردم اما اجل مهلت نداد، حالا بعد یا ورثه براش میرن یا نمیرن، که متاسفانه متاسفانه دیگه حالا باید بگیم که بعدش هم معلوم نیست، مگر دیگه آخر زمانی چجور تربیت صحیح شده باشن و چه جور ورثه‌ای باشن که بیان براش، بالاخره باید این کار رو انجام داد. پس خلاصه مسئله اینی که سوال کردن اگر حج به گردن کسی آمد و به هر دلیلی نرفت و نتونست، مثل من از گردن ساقط نیست و اگر شده باید قرض بکنه و بره حجش رو به جا بیارد. خداوند به حق امیرالمومنین همه اونهایی که آرزوی این سفر رو دارن، گردنشون آمده نتونستن برن، انشاءالله موفق به انجام این سفر بشن. همه ما من و شما عزیزانم توفیق عنایت فرماید، وقتی در رکاب امام زمانمون موفق به انجام حج واجبی شده باشیم، صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اما شب شهادت جواد الائمه علیه السلام که آقا جواد الائمه در مورد ولادت اون حضرت سه نقل هست که نقل مشهور در دهم ماه رجب سال 195 هجری قمری هست که در زیارت هم میکنیم اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. شهادت اون حضرت در روز آخر ماه است ذی‌قعده سال 220 هجری قمری هست. مدت امامت اون حضرت همانطوری که مستحضری حدود 25 ساله که در زمانی که آقا سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام به شهادت رسیدند، آقا جواد الائمه حدود 7 سال بیشتر نداشتن. مدت امامت اون حضرت 18 سال عمر مبارکشون که 25 سال بود، 7 سالش رو کم کرده باشیم، مدت امامت اون حضرت 18 سال و شهادتشون هم که به دست ام الفضل دختر مأمون علیه اللعنت و العذاب. اما درباره معجزات اون حضرت، کرامات اون حضرت بسیار گفتن. یه روایتی از وجود نازنین حضرتش گفته باشیم، دارد حضرت می فهمد المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، انسان مؤمن احتیاج به سه خصلت دارد: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. اولین چیزی که انسان مؤمن باید از خدا بخواد و شامل حالش بشه تا بتونه اولا موفق به انجام کار خیر و انجام اعمالش بشه، واجباتش رو انجام بده، مستحبات انشاءالله موفق به انجامش بشه، مسئله توفیقه. همینی که داریم میگیم توفیق رفیقیش به هر کس ندهندش. خیلی وقتا آمده انسان میخواد کاری رو انجام بده، حرم میخواد مشرف بشه، رفته جلوی ورودی حرم، ای چه بسا اذن دخولم خونده، اما یک مرتبه میبینی موبایلش زنگ میزنه فلانی کجایی، من آمدم این نزدیکی، اگه زحمتی نیست همون کاغذی که بایستی میدادید ببینم سر چهار را معطلتون وای میستم بیا اینجا تا ازتون بگیرم. بر میگرده میاد اونجا نیم ساعت 40 دقیقه سر پا، بعد تماس میگیره میگه معطلم چرا نیومدی، میگه اینجا به ترافیک گیر کردم، حالا باشه فردا دیگه وقت حرم رفتن از دست رفت. آقا میخواد بره حجی به جا بیاره، یه نفر میاد جلوش میگه بابا فلانی تا الان بیا این پول رو بده این بچه ها تو داماد کن بره. حالا مسئله شرع او نمیدونه بنده خدا، اما توفیق یارش نشد، نیومد یه سوال بکنه از متخصص دین، از عالمی که آقا من وظیفم چیه. بی توفیقی شامل حالش نتونست حدیث رو به جا بیاره، مدتهای مدیدی افسوس به دلش مونده. لذا میبینیم که این توفیق شامل حال نشد، نتونست حرم بره، نتونست نماز شب بخونه، نتونست کار خیر دیگه یه انجام بده، آمده کسی بهش مراجعه کرده، گرفتار، میتونه گره از کارش بکنه، حالا شیطان آمده دستشو نگه داشته، اگر بدی فردا خودت چی میشه چی کار نمیشه. امام علیه السلام نفرمد اونی که باید انسان مؤمن از خدا بخواد توفیق از خداوند متعاله، اگرم آمد موفق به انجام کاری شد دست به محاسنش نکشه، دست به سینش نکشه که من بودم این کار را انجام دادم، من بودم دست فلانی رو گرفتم، من بودم این عمل خیر را انجام دادم، من بودم فلان مسجد ساختم. نه نه، منیتی در کار نیاد که هر چه هست نیست از آن اوست، اویه که عنایت کرد، و اگر او عنایت نمی کرد ما موفق به انجام این اعمال نمی شدیم که متاسفانه خیلی وقتا دیده میشه ماها این کارا رو میبینیم فکر میکنیم زرنگه خودمونه، نه زرنگه ما نیست. خیلی آدمای زرنگ بودن تو این دنیا نتونستن اونی که مرضی رضای خداست انجام بدن، اما یک ادعا بودن آدمایی که به حساب ما ساده بودن، ای که بسا گاهی وقتا تعبیر دیگه ای در حق اونها به کار برده میشه، اما آمدن گفتن خدایا فقط خودت باید عنایت کنی، توفیق بدی، وگرنه ما چیزی بلد نیستیم. خدا موفقشون کرد، میبینیم کارهای بزرگ بزرگی به دست اونها ساری و جاری شد. لذا اولینش میفرماید امام جوان علیه السلام توفیق من الله، دومی و واعظ من نفسه، انسان باید یه واعظ درونی داشته باشه از خودش. اینه که همیشه بخوان به گوشش خونده باشن اینها خوب، اما اگر اون واعظ درونی نباشه، کسی که همیشه همراهش نیست، همون نفس لوامه‌ای که در وجود انسانی هست، همانی که گاهی وقتا میخواد نگاه کنه میگه بهش فلانی این نگاه کردنت آیا مورد رضای خدا هست یا نیست، میخواد معامله انجام بده میگه ببین آیا مطابق موازین شرع هست یا نیست، اگر میخواد دختر عروس کنه، اگر میخواد پسر داماد بکنه، اگر میخواد هر کاری انجام بده، میبینیم این واعظ درونی میاد و پرده از جلوی چشمش کنار میزنه میگه نگاه کن ببین اگر مطابق با موازین شرع مقدس هست، رضایت خدا و اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اکرم درش هست، انجام بده، اگر نیست نه. خیلی وقتا میبینیم آمدیم با لقمه های حرامی که داریم میخوریم، خدای نکرده، با کارهایی که داریم انجام میدیم، این واعظ درونی رو دیگه در وجود خودمون دفنش کردیم، وجود نداره. اگر این بوده باشه خیلی از این مسائلی که تو سطح جوامع میبینید داره صورت میگیره انجام نمیگیره. جمله سوم میخوام بریم یه سوال و جواب بین امیر المؤمنین علیه السلام، حالا که خدا توفیق داده امشب اومدیم اینجا نشستیم همین سوال و جواب رو گفته باشیم، فقط ترجمه کنم روایت امام جواد علیه السلام و آخرینش هم حضرت میفرماید که و قبول ممن ینصحه، اینه که اگر کسی آمد نصیحتی کرده انسان رو، اگر دید به خیر و صلاحشه، اگر دید واقعا به خاطر خدا داره نصیحت میکنه، نگه حالا ای از من کوچکتره، علم من بالاتر از اینه، این مثلا چیه بچه من بیاد منو نصیحت کنه، نه نه نه، بیایم بپذیریم. یه وقتی وجود نازنین پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات عالم و اکمل موجودات عالم حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله به همراه جبرئیل دارن حرکت میکنن، وجود نازنین حضرتش به جبرئیل فرمودن جبرئیل عزنی منو موعظه کن. حالا خیلی وقتا دیده میشه تو جامعه آقا آمده 4 سال با درس خونده، دانشگاهی داره، میره پدر پیرش که عمری تجربه کرده، گرمای تابستان و سرمای زمستان چند تا پیرن پاره کرده، سره به پسرش میگه پسرم این چنینه، حالا میبینیم این علم چند سباهی که آموخته یا نه آموخته حجاب شده، خدایی نکرده به بابا میگه بابا تو متوجه نیستیم. گاهی وقتا هم هست میبینیم که از این حد بیشتر خدایی نکرده بیادبانه میاد میگه که تو نمیفهمی. چرا؟ چون شما فکرتون فکر قدیمیه، ما دیگه درس خوندیم به جایی رسیدیم. نه عزیز دلم، به خودم دارم میگم، اینی که پیغمبر اکرم داره میفرماید جبرئیل منو موعظه کن، میخواد بگه آیا همه اونهایی که دارید میاید تا آخر خلقت میخواید باشید، بدانید که منی که علم اولین و آخرین در وجود من، تمام آدم و آدم محتاج به این علمند، باز به جبرئیل امین داره میگه که اذنی منو موعظه کن. جبرئیل امین هم شروع کرد یا احمد عش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و اعمل ما شئت فانک ملاقیه. یا رسول الله موعظه، هر جوری میخوای زندگی کنی زندگی کن، اما بدون که روزی از دنیا خواهی رفت. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن بمسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشعکم فی ما لا تعلم اینما تکونو یدرککم الموت. آقایون خیلی حرف درشه. خیلی وقتا که داریم نگاه میکنیم به خاطر اینکه ما فراموش کردیم متاسفانه مرگی هم در انتظار ما هست، وگرنه خیلی از کارا انجام نمیشد، خیلی از اجهاف خطوص جامعه صورت نمیگرفت، خیلی از این کشت و کشتاری که داریم تو سطح جوامع داریم میبینیم صورت نمیپذیرفت. یا احمد عشق ما شئت و انکه میت. اگر میخوای دنبال پول و پله و مستقلات و دوتا رو پنجتا و پنجتا رو پونزهتا کردن باشی و امروز خونه فلان و نمیدونم مستقلات فلان و ویلای فلان و ماشین آنچنانی، بدون همه اینها رو بالاخره باید گذشت. او وقت رفتنم هیچ معلوم نیست، کی هست کی نیست. بنده خدا، خدا رحمت کنه همه اموات و در گذشتگانمون، اماممون، شهدا رو. قبل از زلزله بم رفته بودیم اونجا، چند سباهی اونجا بودیم، یکی دو تا دهر رفته بودیم اونجا. یکی از دوستان ما خودش در کارمند بانک بود، خانمش هم اونجا دبیر بود، آمده بودن منزل ما. گفت فلانی دیگه راحت شدیم. گفتم چطور؟ گفت الحمدلله خونه رو تموم کردیم، 300 خورده متر زیربنا گرفته بود، خونه های بزرگی داشتن اونجا. دیگه همه فرشا رو یک دست عوض کردیم، موکت فرش کردیم، الان هم داریم میریم عمره بر میگردیم، حتما باید بیاییم. حالا میخوایم یک نفس راحتی بکشیم، یک نفس راحتی بکشیم. عین عبارت خودش. خب بنده خدا چند روزی مشهد بودن، برگشتند و رفتن، عمرشون رو به جا آوردند و آمدن. ما نتونستیم، موفق نشدیم بریم. اما چند ماه، دو سه ماه بیشتر طول نکشید، و سه چهار ماه تقریبا بیشتر طول نکشید که زلزله بم اتفاق افتاد. روز دومی که رفتیم اونجا، هر به وقتش میرسیم، مثل همین ساعت بود، شبی رفتم بعد از اینکه کارمون دیگه از ظهر به بعد دنبال همین مسئله تشییع جنازه و نمیدونم تدفین و تجهیز اونهایی که می آوردن، گفتم برم ببینم اینا رو پیدا میکنیم. هر چه گشتیم خونه اینها رو پیدا نکردیم، که نکردیم. همه شده بود تلی از خاک، همه تلی از خاک، با اینکه منطقه تقریبا تازه ساخت و نوساز اونجا بود. و بود در همونجا کسی عزیزان و سروران خودم که اینقدر پولدار بودن که حرف خودش صدا مجد میگفت آی فلانیا، آی شمالیا، جنوبیا، آی مشهدیا، تهرانیا، این عبارت خودش بالا تل خاک نشسته بود صدا میزد. بعد میگفت بیاید آی روزنامه نگارا، بیاید بهتون بگم همه این مردم شهر منو میشناسن. ماشینایی که من و زن و بچه من اینجا سوار می شدیم، نماینده های مجلسش تو تهران سوار نمی شدن. اینقدر پولدار بودن که یک خیابونی که تو شهر به نام اینا کرده بودن. بعد آخر حرفش گفت میخوام بگم که تازه فهمیدم غیر از خدا کسی به درد انسان نمی خورد. همه او پول و ثروت و سرمایه و زن و زندگی و بچه ها و همه زیر این تل خاکه. هنوز موندن کسی بیاد کمک کنه بتونیم اینها رو از زیر این خاک ها در بیاریم. حالا عزیزان سروران خودم، در عرض 12 ثانیه آمد بزرگترین بنای خشتی دنیا 2500 سال سرپا رفت، تموم شده رفت. لذا اینجا جبرئیل امین عرضه می دارد یا احمد عش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه. هر چیزی رو میخوای دوست داشته باشی دوست داشته باش، اما بدون که یه روز ازش جدا خواهی شد، فرقی نداره. میخوای علاقه آنچنانی به زن و زندگی که گاهی وقتا میاد جای محبت خدا رو میگیره، به پول و پله و بقیه سرمایه‌ای که دارید، یا هر چیز دیگری که هستش، و هر کدام از اینها ما علاقه داشته باشیم، باید علاقه داشته باشیم، اما علاقه ای که او ما را به خدا برسونه، نه علاقه ای که بیاد جای خدا را در دل ما گرفته باشه. و احبب ما شئت فانک مفارقه، باید فردا ازشون جدا بشی، بخوای نخوای. خدای ما تازه آمدیم خونه ها رو ساختیم، میخوایم نفس راحتی بکشیم، خدا میگه نفس راحت رو او بر باید بکشیم. بعد تو همون جریان خدا رحمتشون بکنه، خودش رفت، خانومش رفت، یه دختری داشتن حدود 7-8 سالش رفت، اما پسری داشت که الان زنده است، دو تا پسراش موندن. این پسره جفت پاهاش مادرزادی، طفلی حالت ثلجی داشت. این پسره زیر خاک مونده بود، آمده بود خودشو کشیده بود بیرون، اما اونا که سالم و سرحال بودن رفتن، تموم شده رفت. حالا میخوای محبت به هر چیزی که داشته باشه باید بگذاریم بریم. و آخرین جمله ای که در این روایت شریف هستش دارد که جبرئیل میفرماید و عمل ما شئت فانک ملاقیه، عمل کن هر چیزی که میخوای، اما بدون این اعمال تو فردای قیامت همه چی رو ملاقات خواهی کرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. لذا عزیزان سروران خودم وقتتون رو نگیرم، امام جواد علیه السلام میفرماید و قبول ممن ینصحه، و قبول ممن ینصحه، قبول بکنه انسان از کسی که داره نصیحتش میکنه، حالا میخواد هر کی باشه. اگر دید اون جمله ای که داره میگه، اون فرمایشو، اون کلماتی که داره میگه به نفع انسانه، انسان رو میبینیم از خطرات دنیایی و آخرتی باز میدارد، قبول کرده باشد. اما اون سوال جوابی که میخواستم از امیر المؤمنین علیه السلام کرده باشن دیگه فرصت نیست. باشد انشاءالله طلبتون اگر عمری باقی بود و نوبت ما بود فردا شب خدمتون خواهیم گفت. اما اینی که عمل اگر کرده باشد برای خدا و خالص برای خدا باشد، به دردش خواهد خود. یه جریانی بگم به خداتون بسپارم، صلوات الهیات بفرماییم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. راوی جریان حضرت ازای طراعتی حفظ الله در جمع زائرین تو مکه صحبت میکردن. یه وقتی دارد که پسر مرحوم حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد، دایی حضرت آیت الله بهشتی رحمت الله علیه نقل، خود ایشون برای آقای قرائتی که این آزاده آقام که شهید شدن، آزاده حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد، ایشون هم شهید شدن، یکی از شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی هستن، میگه نقل میکرده قبل از انقلاب آمدن عده‌ای گفتن آقا ما از اصفهان میخواییم دو سه تا اتوبوس بریم کربلا، شما هم بیایید استفاده بکنیم از محضرتون، همراه ما باشید. حاجهای ما هم میگه به همراه والدمون را افتادن، رفتن برای کربلا، رسیدن مرز مهران، اونجا فردا صبحی دارن رد میخوان بشن. خب یکی یکی واسدن از جاهای دیگه هم آمدن در اونجا میخوان برن. خب رفتن این گذراشون یا پاسپورت یا هرچی که بود، یکی یکی دارن میدن دو کنترل بشه رد بشه. رفتن نوبت به حاج آقا مصطفی رسید، تا دادن گفت شما آت خانمم، گفتن بله اینجا هست، رو پوش یا پوشیه زده بودن آت خانم. و افسر عراقی که اونجا نشسته بود میگه گفت آت خانم بگید رو پوشو بدن کنار، میخوام با عکسشن تطبیق بدن. حاج آقا مصطفی میگه برداشته بودن بهش گفته بودن که اون خانمی که اونجا هست اگه زحمتی نیست بگید بیاد نگاهی کرده باشن. گفت نه خودم. گفتم پس بدید ما بریم از اون طرف بریم که اون خانم کنترل کرده باشن. گفت نه نمیشه، فقط خودم باید اینجا کنترل. از این اصرار از آقا استنکاف که نمیخوام، وقتتون رو نگیرم، یک مرتبه چند تا از این همشهریاشون گفت پشت سر آقا دارن میان، گفتن چیه چی شده چرا نمیرید، گفتن هیچی بنده خدا میخواد عطف تطبیق که آج آقا اجازه نمیدن. آمد گفت ای آج آقا ولش کنید، حالا دیگه مخزن الان تو جامعه امام زیاد شده، تا جایی میخوای امر به معروف و نهی از منکر بکنی، مگه آج آقا ولش کن، اینقدر کارهای دیگه داره صورت میگیره اونا رو درست کنید. حالا این اینجا آمدن گفتن آج آقا ولش کنید، حالا یک بار مخواد یه نگاهی بندازید. La ilahe illallah. Acaba Mustafa mı gibi narahat şakır. Çi derid mi gibi merdu? Çi derid mi gibi?
مجوز شرعی ندارم که این اجنبی تو صورت ناموس من نگاه کنه. اگر نبود او خانم عیب نداشت، اما چون الان هست نمیتونم. اینی که الان گاهی وقتا تو جامعه سوال میکنن که آقا دکترای مرد کارشون بهتره، برای ناراحتی زنانگی میخواد بره پیش دکتر مرد. میگم خواهر محترمه، اگر تا وقتی که دکتر زن هست و میتونه کاری انجام بده، حق رفتن پیش دکتر مرد رو نداریم. میگن نه اونو دیگه، میگم اینه که دارم میگم اگر در صورتی کاری هست که باید به دکتر مرد ملاحظه بکنه، وگرنه اجازه نمیده شرع مقدس. تا چه بماند که دیگه بقیه مسائلی که الان تو جامعه خودتون دارید میبینید و گذشته از این حرفا. گفت آقا ما شارع مقدس به من اجازه نمیده. آمد گفت خوش خانم بیا کنار. رفت کنار نشست. گفت شماها برید، اگر تونستم حالا آمدم آمدم، اگر نه نمیام. یکی یکی رفتند و بند خدا رد شدن. حاج آقا مصطفی نشست او کنار. خلاصش کنم تموم شد شیفت، رفتن فردا صبح آمدن دیدن این افسر آمد اینجا همونجا واسطاده، میگه من نمیگذارم بعد بشه. آمد پیش حاج آقا مصطفی گفت اگه 365 روز اینجا واسطی نمیگذارم رد بشی. تا اینو گفت حاج آقا مصطفی کار برای خدا باید باشه. دست حاج خانم میگرفت و حاج خانم بلند شو. آمدن بیرون مرز، بیرون ساختمون مرز به همون جایی که بود. صورتشو کرد طرف کربلا، میگه دستش گذاشت رو سینش، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. شروع کرد سلام دادنی به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام. گفت خانم تا اینجا بیشتر ما را قبول نکردم، بیا برگردیم بریم. آمدن کرمانشاه، خدا رحمت کنه مرحوم شهید اشرفی اصفهانی، میگفت اونجا بودن. گفت چرا شما دارید کجا میخواید بریم؟ گفت به جریان از این قرار. گفت بمونه شاید یک هفته اینجا بمونه، شاید رو افسره عوض بشه. گفت نه آقا دیگه، اگر خدا میخواست ما را ببرد میبرد، حالا که دیگه شاید مصلحتی نیست. ما باشیم میگیم اگه برگردیم میگن لیاقت نداشت، قبولش نکردن، چیکار کرده بود که اینجوری شد. آقا اصلا و ابدا به هر قیمتی که شده باید بریم. ما آقا مصطفی چون کار برای خداست برگشت، آمد اصفهان. زائرین میگه برگشتن آمدن رفقا. آزادش نقل میکنه هر کدام از زائرین که آمدن میگه آمدن با حالت گریه پیش بابام. گفتن حاج آقا مصطفی ثواب زیارت رفته ما بان شما، ثواب زیارت نرفته شما برا ما باشه. چی امام حسین بهشون نشون داده بود دیگه چیزی نگفت. حالا رفقای من شب شهادت جواد الائمه است، یه وقتی میگه حاج آقا مصطفی از دنیا رفت، تو مسجد واستادن برا مجلس محفلش، تشییع جنازه باشکوهی تموم. تو مسجد وسطا بعد یک کسی دید که جوونی دارن نشونش میدن آزاده ی آقا رو. اینی که خودش داره نقل میکنه میگه آمد جوون پیش من گفت شما آزاده ی آقا مصطفی بهشتی نژاد؟ گفتم بله. گفت آقا من هفته گذشته روز هفتمش بوده این جریانه. میگه هفته گذشته من مشهد بودم، رفته بودم حرم حضرت رضا علیه السلام، آمدم هتل شبی گرفتم خوابیدم. شب تو عالم خواب دیدم رفتم حرم آقا نیست، هرچی اینور اونور بدن آقا رو پیدا نکردم. یه مرتبه دیدم آقا از در قبله دارن میان، رفتم خودم انداختم رو قدم های آقا. گفتم آقا کجا نبودین؟ از رفت فرمودم بله، رفته بودم اصفهان، یکی از دوستان ما داشت از دنیا میرفت، رفته بودم تلقینش بدم. حالا خوب دقت کنید، رفته بودم تلقینش بدم. الان هم روحش به ملکوت پرواز کرد. نگه بیدار شدم، گفتم خدایا حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد اصفهان، آقا امام هشتم. گفتم ساعت یادداشت کردم، تاریخ یادداشت کردم، حالا آمدم ببینم این خوابی که دیدم خواب بوده، رویای صادقه بوده، چیه؟ نگه آقا مصطفی آزادش میگه وقتی این کاغذ از جیبش در آورد دیدم بله. گفتم اون شبی که بابام از دنیا رفت من بالا سرش بودم، تنهای تنها، درست همین ساعت گوشه قرآن پشت قرآن یادداشت کردم، همین ساعت از دنیا رفت که بعد من آمدم دستاشو و بقیه مسائلی که لازم هست براش انجام دادم. حالا ببینید کار برای خدا اون لحظه آخریه امام هشتم علیه السلام میاد و تلقینش میده حاج آقا مصطفی بهشتی نژاد. سر شهادت جواد الائمه میوه دلشه. بگیم یا سامن الحجت، آقا جان توفیق بده که ما بتونیم کارامون رو برای خدا انجام بدیم، کارای انجام بدیم که مرضی رضای شما باشه. اما میوه دلش حضرت جواد الائمه علیه السلام، راوی میگه یه وقتی رفته بودم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، فیض آماده است انشاءالله استفاده خواهیم، میگه دیدم کنار گهواره جوادش نشسته، هی داره گهواره جواد الائمه رو تفون میده، اشعاری رو داره با خود زمزمه میکنه آقا، اما عشق داره میلیزه. عرضه داشتم آقا خیر مولودن ولد فی الاسلام، شما چرا دارید گریه میکنید؟ لا اله الا الله. فرمود آقا فلانی بیاد او لحظه ای که جوادم داخل حجره در بسته به سن جوانی داره جون میده. صلی الله علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و الزجر علی وتوزلنا بك إلى الله وقدرناك بين يدي حاجاتنا يا وديها دالنا اشبع لنا عند فقط یه جمله اشاره کنم آری امام هشتم بیاد اون لحظه این که داخل حجره یه در بسته امام جواد علیه السلام ای صدا میزد ام بلزد جگرم میزوزد لا اله الا الله. یکی از کنیزکان میگه صدای ابن الرضا رو شنید، رفت مقداری آب برا آقا آورد، اما بمیرم چطیر داره میره طرف در حجره کجا میری؟ گفت آخه ابن الرضا تشنشه زادات مزنه، بخوام آب براش ببرم، گرفت آب رو زمین گفت بذار بالد تشنه جان بده، بگر یا جواد الائمه اگر شما بالد تشنه جان دادی اما بعد از سه روز شیعیان اومدن بدن مطهرتون از بالای پشت باغ برداشتن، تشییع جنازه باشکوهی انجام دادن کنار قبر جدتون موسی بن جعفر زد، اما بمیرم به فدای جد غریب حسین. لا اله الا الله که عظمتون زینب میگه تو اومدم بالا تل زینبیه، دیدم شمشیر دار داره با شمشیر میزند، نیزه دار با نیزه میزند، خودم دیدم یکی با نیزه میزد، خودم دیدم به هم پیوسته بودن، کنار پیکرش زب بسته بودن، خودم دیدم یکی با نیزه میزد. جمله آخر من بهره امواتمون امام راهلمون شهدامون خیز ببره. لا اله الا الله. میگه اونایی که شمشیر و نیزه نداشت ایدام الان و پرستن
بدن مزهر زین شهدا علا هر جا نشستی حسین یا کربلا یا هست و میدای در سر تن یا حسین.